بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه، کتاب بدایت الحکمه، توسط استاد منتظری مقدم، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مرور اجمالی که نسبت به مباحث حرکت داشتیم، رسیدیم به فصل هشتم. فصل هشتم درباره ارتباط متغیر به ثابت هست و این یکی از مباحث جدی است در بحث فلسفه. مقدمتاً برای طرح بحث بایستی عرض کنم که ما در فصل گذشته، یعنی فصل هفتم، در آخرین مطلب، یعنی مطلب چهارمی که بیان کردیم، گفتیم که یکی از احکام محرک یا فاعل حرکت این است که ایجاد کننده بلا واسطه حرکت، که البته خودش امری غیر از متحرکه، این ایجاد کننده حرکت الا ولابد باید متحرک باشه و یک امر تدریجی باشه. نمیتونه ایجاد کننده بلافاصله حرکت خودش یک امر ثابتی باشه. این حکمی که بیان شد، دلیلی که برای این حکم ذکر شد، عبارت بود از یک قیاس استثنایی، قیاس استثنایی اتصالی. فرمودند که اگر فاعل حرکت ثابت باشه، هر آینه لازم می آید که هیچ یک از اجزای حرکت سیلان و تدریج نداشته باشند، و لازم و باطل فالملزوم و مثله. این قیاس استثنایی اتصالی بود که اقامه کردن. اون وقت وقتی که ما این ادعا رو کردیم، مبتلا میشیم به یک اشکالی مهم که در این فصل این اشکال رو مطرح میکنن و سعی میکنن که به این اشکال جواب بدن. اشکال چیه؟ اشکال این است که اگر ایجاد کننده حرکت در یک شی، ایجاد کننده بلاواسطه حرکت در شی، خود باید امری تدریجی و از و دارای حرکت باشه، این لازم می آید یا تسلسل یا دور و یا تغییر در واجب. تغییر در واجب و لازم به جمیع اقسامه باطل فالملزوم و مثله. نه فهمید چی شد؟ دوباره تکرار میکنم. ما در فصل گذشته گفتیم اگر یک فاعلی بخواد ایجاد کنه حرکت رو، این فاعل بلا واسطه که میخواد ایجاد کننده حرکت باشه، باید خودش یک امر تدریجی و سیلاندار باشه. به عبارت آخر خودش هم باید دارای حرکت باشه. اگر ما این رو بگیم، مشکلی ایجاد میشه. اون مشکل هم این است که اگر خود حرکت محرک دارای حرکت بستی باشه، محرک ایجاد کننده حرکت و فاعل بلاواسطه حرکت باید محرک با خودش متحرک باشه، دارای حرکت باشه، خب لازم میاد یا تسلسل یا دور یا تغییر در واجب. و لازمو به جمعی اقسامهی باطل فرملزومو مثلو چه باید کرد؟ ما برای اینکه این اشکال رو در واقع تثبیت کنیم دو تا کار باید بکنیم، یکی اثبات صغرا یا ملازمه، دیگری ابطال لازم یا در واقع اثبات کبرا. چه ملازمه ای وجود داره؟ بین این که اگر فاعل بلا واسطه حرکت خودش متحرک باشه یا تسلسل لازم بیاد یا دور یا تغییر در واجب. چرا و به چه علت؟ در تبیین ملازمه اینطور میگن که فاعل بلا واسطه ی حرکت یا یک امریست که واجبه یا ممکن. اگر واجب باشه خب روشنه، فاعل متحرک که خودشم دارای حرکت اگر واجب باشه، یعنی خروج تدریجی داشته باشه از قوه به فعل. اگر خروج تدریجی داشته باشه واجب از قوه به فعل، یعنی تغییر در ذات باشه، درسته؟ این لازم. اما اگر فعل ایجاد کننده بلا واسطه حرکت واجب نیست، یه امر ممکن است. حالا بیریم سراغ اون ممکن. خود اون ممکن چون ممکن الوجوده، پس باید امری دیگر در او حرکت رو ایجاد کرده باشه که اون محرکه خودش متحرک باشه. نقل کلام میکنیم به اون محرکی که خودش متحرکه، که امریست ممکن. چون اگه واجب باشه که همون تغییر در ذات بشه، اگه امر ممکن باشه دوباره میگیم امر ممکن. تو اگر محرکی در تو حرکت رو ایجاد کرده، باید خودش دارای حرکت باشه که اون حرکت برای او چیست؟ آقا ممکنه. و هلم جرن ف یتسلسل. یا خیر، اگر اون محرک بلا واسطه ممکنه و محرک او هم یک امر ممکن متحرکی است، دوباره محرک اون هم یک محرک متحرک است، و بعد تو این سلسله یکی از اینها معلول همون اولین یا دومین یا سومین محرک متحرک یلزم دور. پس دیدی که اگر شما قائل بشید به اینکه فاعل حرکت، فاعل بلا واسطه حرکت باید خودش متحرک باشه، مبتلا میشید به یا تغییر در واجب یا تسلسل و یا دور. این ملازمه. خب و لازم به جمیع اقسامهی باطل. چرا؟ تسلسل و دور محاله، قبلا اثبات کرده ایم. تسلسل محاله چون منجر میشه به عدم تحقق شیعه، و اون تسلسلی که محاله قبلا شرایطشو گفتیم که میان حلقات علیت حقیقی است اولا، ثانیا ترتیب حقیقی، ثالثا سلسله بی نهایت از ابتدا تا انتها یک جا جمعن، تسلسل اجتماعی. قبلا گفتیم تسلسل محاله، دور هم محاله، اونم قبلا اثبات کردیم، چون دور توقف الشیء علی نفسه است و توقف الشیء علی نفسه مستلزم تقدم الشیء علی نفسهی است. اما تغییر در واجب چه اشکال داره؟ چرا تغییر در ذات واجب محاله؟ اونم خیلی روشنه. تغییر در واجب موجب حدوث اوست، مستلزم حدوث واجبه و حدوث مستلزم امکانه و امکان مستلزم معلولیت و تعالی واجب انزاله. دوباره عرض میکنم، اگر تغییر و تغییر و دگرگونی در ذات واجب باشد، هر آینه لازم میآید ها حدوث واجب، و اگر واجب حدوث داشته باشد لازم میآید امکان او، و اگر ممکن باشه لازم میاد معلولیت او، و تعالی واجب از معلولیت. پس بناءً علی ذلک و لازم به جمیع اقسامه باطل. خب چه کنیم؟ این مشکله. دوباره مشکله رو تکرار میکنیم. اگر شما گفتید در فصل پیشین که ایجاد کننده ی حرکت یا فاعل حرکت خود باید متحرک باشد، یا لازم می آید تسلسل یا دور یا تغییر در واجب، و لازم و به جمیع اقسامهی باطل. این عویسه رو چجوری باید حل کرد؟ فلاسفه یک پاسخ بسیار فنی و دقیقی رو به این اشکال دادن. برای اینکه جواب به اشکال بدن، اومدن مقدمتاً توضیح دادن برای ما که حرکت به اعتباری تقسیم میشه به دو قسم. پس این که دارم میگم مقدمه جوابه، خود جواب نیست. حرکت به یک تقسیم، به یک اعتبار تقسیم میشه به دو قسم، یکی حرکت ذاتی و دیگری حرکت عارضی. حرکت ذاتی عبارت است از حرکتی که از ذات شیء متحرک انتزاع می شود، حرکتی که از ذات شیء متحرک انتزاع می شود. و حرکت عارضی چیست؟ حرکتی است که از ذات متحرک انتزاع نمی شود. توضیح و زاله. ای دوستان، گاهی اوقات یک شی متحرکن محقق میشه، یعنی یا محقق نیست یا وقتی محقق شد در همون رتبه ذات متحرک محقق میشه، خلق میشه. در مقام تشبیه، یا انسانی محقق نیست یا انسان که محقق میشه از در همون رتبه تحقق یافتنش حیوان ناطق. بله، حیوان ناطق خلق میشه، ایجاد میشه. حرکت ذاتی عبارت است از اون حرکتی که از حق متحرک انتزاع میشه، یعنی شی در همون رتبه‌ای که تحقق پیدا میکنه در همون رتبه متحرکن ایجاد میشه، محقق میشه. اما در حرکت عارضی اینطور نیست. در حرکت عارضی ابتدا در رتبه قبل شی محقق میشه، بعد در رتبه بعد از تحقق عاملی علتی میاد او رو چیکار میکنه؟ متحرک میکنه. توجه فرمایید، خودش روان نیست، عامل بعدی یا همون عامل میاد در مرتبه بعد او رو روان میکنه. پس یک مرتبه در حرکت عارضی، یک مرتبه مرتبه تحقق شیئه، یک مرتبه مرتبه چیه؟ یک مرتبه مرتبه ایجاد حرکت در شیئه. در واقع علت دو کار میکنه، یک کار ایجاد اوست در مرتبه ای، جعل و شیئه. یه کار دیگه اینه که جعل و شیئه شیئا، میاد اون شیئ محقق رو چیکار میکنه؟ متحرک میکنه. اما در حرکت ذاتی یک جعل بسیطه، یا شی نیست یا وقتی محقق شد ذاتن چی آقا؟ ذاتن متحرک محقق می شود. خب پس حرکت ذاتی حرکتی است که از ذات شی انتزاع میشه، حرکت عارضی حرکتی است که از ذات شی انتزاع نمیشه. قبوله؟ خیلی. حالا وقتی اینطور شد، ما باید بیاییم سراغ قاعدمون. قاعده میگه که ایجاد کننده حرکت یعنی محرک، ایجاد کننده بلا واسطه حرکت باید خود متحرک باشد. در کدام حرکتها خود باید متحرک باشد؟ در کدام حرکت ها؟ حرکت های عارضی. نه علت در حرکت های ذاتی. اینو بنویسیم، اشکال نداره که ها؟ محرکه بلا واسطه خلاصه در حرکت عارضی، در حرکت عارضی خود باید چی باشد؟ متحرک باشد. اما محرک بلا واسطه در حرکت‌های چی آقا جون؟ حرکت‌های ذاتی نه، لزومی نداره. در حرکت ذاتی لزومی نداره که چی باشد آقا؟ متحرک باشد. اون قاعده مال حرکت‌های عارضی است، نه مال حرکت ذاتی. وقتی اینطور شد، ما میگیم علت الاله در عالم ذات واجب تبارک و تعالی است که او خودش چیه؟ ثابته، متغیر نیست. و او وقتی خواست شیء متحرک رو ایجاد بکنه، ها اینطور نیستش که اول شیء رو ایجاد کرده شد بعد بگه آقایی که تو رو ایجاد کردم در مرتبه بعد، تو رو که من ایجاد نکردم، حالا حیفه، تو که داری میری میخوای چیکار کنی؟ تو که میخوای بری و واس و ایجاد کننده حرکت باشی در عالم هستی، بیای مقدار حرکتم در تو قرار بدم تا اینو داشته باشی به دیگران بدی. اینجوری نیست، مثلا اینطور نیست. مثلا فرض کن بچه یادم میخواد بره اردو، یه بار امضا میکنه بابا برو اردو، بعد که میخواد بره اردو سو میگه بابا بیا اینجا، حالا احتیاطاً پول بذار تو جیبت، مادرت برات خوراکی هم ای بسا گذاشته ها، ولی پول بذار تو جیبت یه موقع لازم شد داشته باشی. اینطور نیست که واجب اومده باشه شیء رو اشیاء رو در مرتبه ای ایجاد کرده باشه و بعد در مرتبه دیگر حرکت در او قرار داده باشه که بچه ها بیاد بگید نخیر آقا اگر خدا این کار رو کرده پس این حرکت برای اون شیء چیه؟ عارضیست، پس خود خدا هم باید متحرک باشد. اینو نمیتونی بگی، خدا اینجوریست. خاله واجب، تعبیر واجب کنیم بهتره، واجب تعالی اینطوریست که وقتی یک چیزی رو خلق کرد ذاتاً اون محرکش ذاتاً دارای حرکت است به جعل بسیط. یادتون هست قبلاً تو بحثای اصالت وجود ماهیت جعل بسیط مرکب رو توضیح دادیم، ما جعل الله المشمشتا مشمشتا ولکن اوجدها، خداوند اینطور نیست که یه بار زردالو رو خلق کنه یه بار هم اون زردالو رو زردالوش کنه، نه، یا زردالوی بهی نیست یا اختیار زردالوی بهی بود همون زردالوه دیگه، یا محرکی به کار نیست یا محرکی که به کار بود اون محرک ذاتن متحرکه به جعل بسیط. پس بناءً علی ذلک ما سر قاعده هستیم، هر محرک یعنی ایجاد کننده بلا واسطه‌ای که میخواد حرکت رو ایجاد کنه در حرکت عارضی خود باید متحرک باشه. و این که شما گفتید هر چند خدمت شما که تسلسل دور یا بفرمایید که تغییر در ذات واجب، خیر، تغییر در ذات واجب لازم نمیاد، علت العلل حرکت واجب است نه ممکن، و اون واجب هم هیچ لزومی نداره خود متحرک باشد. و السلام، نام تمام. وقتی ما این رو گفتیم مستشکل از میدون به در نمیشه، وای میسته و علم اشکار رو دوباره میبره بالا، میگه به به به، پس شما ها آمدید یک قانون عقلی گفتید و خودتون اومدید اون قانون عقلی رو تخصیص زدید، گفتید که محرک بلا واسطه خود باید متحرک باشد مگر در حرکت‌های چی؟ ذاتی. و عقلیت الاحکام لا تخصص، اگر این یه قاعده عقلی است که ما ایجاد کننده حرکت باید خود متحرک باشد، اگر قاعده عقلی است یه معنا نداره بگید مگر در حرکت‌های ذاتی، این تخصیصه و احکام عقلی آبی از تخصیص و استثناء هستند، تخصیص و استثناء بر نمی‌دارند. این رو نمی‌تونه بگه، این اشکال وارد نیست. چرا آقای مستشکل؟ به خاطر که اینجا ما تخصیص نزدیم قاعده عقلیمونو، بلکه این که حرکت ذاتی از دایره این قاعده بیرونه تخصص است، نه تخصیص. چون در تخصیص شما اخراج میکنید موضوعی را از تحت موضوع دیگر، چی آقا؟ حکمن، بله یا نه؟ اکرم العلماء الا زیدن العالم، زیدی که در مجموعه علماء هستا از مجموعه علماء خارجش میکنید، اونم نمیگید زید عالم نیست، میگید زید عالم هست، بلا که نکرامش نکن. اخراج میکنید موضوعی را از تحت موضوع دلیل دیگر حکمن، یعنی اون حکم را برش جاری نکن. اما تخصص چیست؟ تخصص خروج موضوعی است از موضوعی دیگر وجدانن و تکوینن، اکرم العلماء ولا تکرم زیدن الجاهل. این تخصصه، اکرام کن علما را و زید جاهل رو اکرام نکن. زید اصلا عالم نبوده تا شما بخواید از او اخراج کنید. خروج اخراج نیست، اونم تکوینن و وجدانن. وجدانن زید در قلم رو علما نیست تا شما بخواید او رو اخراج کنید. خروجه. حالا اینجا هم آقای مستشکل پاسخ شما این هستش که ما تخصیص نزدیم قاعده عقلی رو که شما اشکال کنید عقلیت الاحکام لا تخصص. احکام عقلی آبی از تخصیص هستن، استثناء و تبصره بردار نیستن، تخصصه. ما اصلا ببینید گفتیم محرک بلاواسطه در حرکت عارضی خود باید متحرک باشه. اصلا قلم رو به قاعده عقلی اون رو بردیم در حرکت‌های عارضی، نه در حرکت‌های ذاتی. پس بنابراین ما تخصیصی رو مرتکب نشدیم، آنچه را که ما گفتیم بله تخصص است نه تخصیص. هذا تمام الکلام در بحث بسیار مهم ارتباط متغیر به ثابت. اما در فصل بعدی بحث این استش که درباره مسافت برای ما بحث میکنن، مسافت حرکت. نه اینکه گفتیم در حرکت شش امر رو میشه سراغ کرد: یک مبدأ، دو منتها، سه موضوع حرکت یا متحرک، چهار فاعل حرکت یا محرک، پنج مسافت. مسافت رو در فصل تاسه و نهم بحث میکنن که اینم بحث جالبی است. در این فصل نهم ایشون برای ما در واقع یک مطلبی رو بیان میکنن و بعد از این مطلب نکته ای رو میگن و بعد از این نکته اشکالی رو مطرح میکنن و بعد به این اشکال پاسخ میدن و فصل رو تمام میکنن. اما مطلب اول همونطور که آقا در آستانه چرت تشریف دارند، استثناءً مثل دیروز، اولین مطلب تعریف مسافته. المسافت و ماهیه، مسافت چیست؟ تعریف میکنن، میگن مسافت عبارت است از بستری که متحرک از آن میگذرد. به عبارت آخر، مجرایی که متحرک آن را میپیماید. خوب دقت کنید دوستان در تصویر ابتدایی. فرض بفرمایید یه حرکتی است از این نقطه آغاز میشه و در این نقطه تمام میشه. اون وقت این بستری که متحرک میپیماید، این مجرایی که متحرک میپیماید و بهش میگن مسافت حرکت. به عبارت فنی تر، مسافت حرکت عبارت است از یک وجود متصل و سیالی که به بر موضوع حرکت جاری میشود. اگر این شیء متحرکه برادر، اون وقت مسافتا یک امر امر متصل سیالی است که بر روی موضوع حرکت جاری است. این تعریف مسافت، تعریف فنیش. خب البته میدونید یه مسافت گاه مکانه. مثلا الان مثالی که من عرض کردم مسافت حرکت چیست آقا؟ یه مکانیست که از اینجا تا اینجاست. گاه مسافت حرکت مکان نیست، کیفه. حالا اون کیفه مثلا فرض کن کیفه محسوس باشه، یک سیبیست که سبز بوده بعد حرکت میکنه به زردی، بعدم میشه چی؟ سرخ. حالا مسافت این حرکت کجاست؟ اون آفرین، اون بستر و مجرایی که این متحرک طی کرده کجاست؟ یه کیفیست که اون کیف هم کیف ملموسه یا محسوسه. حالا محسوس رنگشه دیگه، رنگ محسوسه. حالا ملموسش مثلا فرض بفرمایید که این آب حرارتش 5 درجه سانتیگراد بوده، گرمش میکنن میشه 50 درجه سانتیگراد. این از 5 تا 50 میشه چی؟ مسافت حرکت این آب. مجرایی است که این متحرک از او گذر کرده، بستری است که این متحرک از او گذر کرده، پیمودتش. و حضور محترمتون عارض هستم که و این بستر و این مسافت اناری بوده ترش، بعد از یه مدتی شده انار شیرین، مسافتش اینه. یا گاهی اوقات مسافت حرکت جوهره. مثلا خاک بوده بعد گیاه شده بعد حیوان شده و بعد انسان شده، از جمادی به نباتی و از نباتی به حیوانی و از حیوانی به انسانی تغییر پیدا کرده. اون وقت مسافتش چیه برادر؟ مسافتش جوهره. پس ما نباید فکر کنیم مسافت همیشه مکانه. نه، مسافت میتونه مکان باشه، میتونه جوهر باشه، میتونه کیف محسوس باشه، میتونه کیف ملموس باشه، میتونه کیف مذوق باشه. خلاصه در یک کلام مسافت، دوباره داریم تکرار میکنیم برای چندمین بار، یک وجود متصلی است که بر موضوع حرکت جاری میشود. تمت این تعریف مسافت. ما قبل از اینکه فلسفه هم بخونیم، خب اینو مکرر خودمون تو استعمالاتمون داریم، مردم هم دارن میگن فلانی حرکت کرد از فلان جا رکاب زد آمد، از شهرش رکاب زد آمد تا فلان شهر. میگن خب بگید چه مسافتی رو پیمود؟ مسافت حرکتش چقدر بود؟ همونه دیگه، مسافت است دیگه. یعنی در واقع مجرا و بستری که متحرک پیموده و گذرانده رو بهش میگن چی آقا؟ بهش میگن بله مسافت. نکته ای که بیان میکنن اینه که این وجود، پس مسافت یک وجود متصل سیال شد. خب حالا این وجود متصل سیال ممکن الوجوده، واجب الوجود نیست. و هر ممکن الوجودی دارای ماهیته، پس بناءً علی ذلک وجود متصل سیال دارای ماهیته. گرفتی نکته رو؟ وجود متصل سیالی که الان میگفتیم مسافته ها، وجود متصل سیال ممکن الوجوده. ممکن الوجود ماهیت دار است، پس بنابراین این وجود متصل سیال مسافت ماهیت دار است. خب حالا هنوز نکته تموم نشده. این از طرفی، حالا دوباره هر ماهیت داری مقسم برای مقوله ای از مقولاته. خب یعنی ما می توانیم از یک شیء ماهیت دار مقوله ای از مقولات رو چکار کنیم؟ انتزاع کنیم. حالا مقوله عین، مقوله کیف، مقوله بگید جده، یا نه افراد مختلفی از یک مقوله، انواع مختلفی از یک مقوله انتزاع کنید. مثلا نگاه کنید، الان فرض کنید این نقطه الف آغاز حرکت، این نقطه ب پایان حرکت، و حرکت ما در مکان هست. حرکت در مکان هست، اینم متحرکه. مسافتمون هم کدومه؟ این وجود واحد سیال، وجود واحد سیال متصلی است که این متحرک چی کار میکنه؟ آن را میپیماید. یا بگو این وجود از این متحرک بر این موضوع چی که؟ بر این موضوعش که متحرکه گذر میکنه. میبینی تصویر رو یا نه؟ بله؟ ها؟ خیلی خوب. نه؟ خوبه، خش نداره، خیلی خوب. حالا نگاه کنید، الان این متحرک اینجاست، مقوله‌ای به نام مقوله عینه در این نقطه الف ازش انتزاع میشه و اون 5 متری. حالا وقتی میاد اینجا یه مقوله، یک نوع دیگه ای از مقوله عینه ازش انتزاع میشه به نام چی؟ ها؟ 10 متری. وقتی میاد اینجا دوباره یه نوع دیگری از مقوله عینه ازش انتزاع میشه به نام 15 متری و همینطور. پس هر ماهیت داری مقسم برای مقوله ای از مقولات است. قبوله؟ خیلی خوب. پس با این حساب شما از کنار هم قرار دادن این دو مقدمه نتیجه بگیرید. مقدمه اول چی بود؟ وجود متصل سیار دارای ماهیت است. هر ماهیت داری مقسم برای مقوله ای از مقولات است. پس بنابراین وجود متصل سیار مقسم برای مقوله ای از مقولات است. قبوله این نکته؟ تمام. بعد از اینکه این نکته رو فرمودن، اینجا یک مشکلی مطرح میشه که باید این مشکله رو مطرح کنیم و بعد پاسخ بدیم. اشکال چیه؟ خب اشکال اینه که اگر وجود متصل سیال مقسم برای مقدمه ای از مقولات، مقوله ای از مقولات باشد، هر آینه لازم می آید تشکیک در ماهیت، و لازم و باطل فالملزوم و مثلو. این اشکاله. خب ما باید چی کار کنیم؟ دو تا اشکال. یکی اثبات صغرا یا ملازمه. چه ملازمه ای وجود داره که اگر ما بگیم اگر وجود متصل سیال مقسم برای مقوله ای از مقولات باشد، لازم بیاید که چی؟ تشکیک در ماهیت. این ملازمه از کجا؟ اثبات ملازمه همطور که قبلا هم عنایت فرمودید به این صورت هست که ما قراره بر این است که یک حرکتی داریم که این حرکت یک مبدعی داره و یک منتهایی و یک متحرکی داریم که در این مسافت چیز آقا در حال تغییر و دگرگونی است. درسته؟ آنن فآنن داره از قوه به فعل تبدیل میشه که این مسافت و این بستر و این مجرا رو بپیماید. خب متحرک در هر آنی از آنات نسبتی با مسافت حرکت دارد که مباین با نسبت قبلی است. مثلا این متحرک در این آن این نسبت و نسبت عینش با مسافت اینه، در آن بعدی نسبت عینش با مسافت اینه و در آن بعدی نسبتش با مسافت اینه. و این نسبتی که متحرک با مسافت داره در هر آنی مباین است با نسبتی که قبلن داشته. قبلن نسبت عینش الف بوده، حالا نسبت عینش ب، و لحظه بعدی نسبت عینش یاقا نقطه جیمه دیگه. قبول داری یا نه؟ خیلی خوب. و همین تفاوت مباین بودن نسبت‌ها یکی متحرک با این مقوله مسافت، همین باعث میشه که یک وجود متصل سیال در مسیر خود چنانچه شدت، ضعف، کمال یا نقصانی داشت طبعا دارای ماهیات شدید، ضعیف، کامل و ناقصی باشه و این همان تشکیک در ماهیت است. این اثبات ملازمه. اثبات بطلان لازم. چرا تشکیک در ماهیت درست نیست؟ به خاطر که ما باید بگیم از یک وجود سیال متصل و محدود به دو حد ابتدا و انتها بی نهایت ماهیت انتزاع بشه. و چنین چیزی چی آقا؟ محاله. ما نمیتونیم بگیم از یک وجود متصل واحد سیال بی نهایت ماهیت انتزاع بشه. البته عرض کردم مشکل تو بی نهایت بودنش خیلی نیست، مشکل در اینست که این ماهیت در زمینه که یک ماهیته باید یک ماهیت نباشه، چندین ماهیت باشه و این تناقضه. نمیتواند یک ماهیت در این حال که یک ماهیت است چندین ماهیت باشه. خب اشکال چه کار کنیم؟ این اشکال بالاخره وجود داره در مسافت. دوباره اشکال رو میکنم. اشکال وجود داره که اگر وجود متصل سیالی که ما داریم به عنوان مسافت این مقسمه برای مقوله ای از مقولات هست، لازم میاد تشکیک در ماهیت و لازم باطل فالملزوم و مثلو. توجه فرمودید؟ شما باید بگید نخه، این وجود متصل واحد سیال مقسم برای مقسم برای مقوله از مقولات واقع نخواهد شد. جوابی که میدن به این اشکال، میگن کبرای استدلال مستشکل خوبه، یعنی این که کرمون گفته است تشکیک در ماهیت غلطه باطله، این حرف خوبیه، ما هم قبول داریم، اما ملازمشون یا صغرا تمام نیست. اون ملازمه ای که این آقای مستشکل درست کرد بین چی و چی؟ بین که گفت اگر وجود متصل سیال مقسمه برای مقدم مقوله ای از مقولات باشه، لازمی یا تشکیک در ماهیت، ما اینو قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما باید بدونیم. ببینید دوستان، این اگه مسافت حرکت باشه، این مسافت حرکت که یک وجود متصل سیاله، خب دارای اجزای فرضی است، نه اجزای بالفعل، اجزای فرضی است که این اجزاء فرضی طرفی دارند به نام آن و هر مقوله ای از مقولات از اون طرفه که آنه انتزاع میشه، نه از خود این وجود متصل سیالی که مسافت هست. دوباره میگم اون وجود واحد متصل سیار اون دارای اجزاء فرضی است که هر یک از اون اجزاء فرضی طرفی به نام آن دارن که از اون طرفشون به نام آن مقوله ای از مقولات انتزاع میشه، نه از خود این وجود سیال متصل واحد به نام مسافت که بر موضوع حرکت گذر میکنه. از این ماهیت های مختلف انتزاع نمیشه، از اجزاء فرضی این که اون اجزای فرضی طرفی دارن به نام آن چی انتزاع میشه؟ ها؟ انتزاع میشود مقوله ای از مقولات، پس ملازمه شما برقرار نشد. این هم جوابی که به این اشکال میدن. اون وقت وقتی که الان خدمتتون میرسم، اون وقت وقتی که این طور شد، موقع طبعا یک سوال منطقی و طبیعی اینجا سبز میشه و اونم این استش که اگر مسافت یعنی مجرا و بستری که متحرک اون رو میپیماد، یا اگر مسافت یعنی وجود واحد متصل سیالی که بر روی موضوع میگذرد، حالا بیایید به ما بگید که مقولاتی که درشون حرکت واقع میشود، توجه فرمود، اون مقولات چیا هستند؟ که این بحث فصل بعدی است که انشاءالله با هم ادامه میدیم. الی اللقا والحمد لله رب العالمین. آقا بفرمایید.